ساعت 10 شب در تهران، در پراگ، پایتخت جمهوری چک، در استودیوی خبر رادیو فردا با مجله شبانگاهی با شما همراه هستیم. سلام و خوش آمدید به این برنامه زنده. در این 30 دقیقه پیش رو با من فهیمه خضرحیدری و همکارانم در تحریریه اتاق فرمان و بخش فنی رادیو فردا همراه خواهید بود. یک برنامه زنده با خبر و تحلیل درباره آخرین و تازه ترین خبرهای روز در ایران و جهان براتون فراهم کردیم. چهارشنبه شب 20 فروردین ماه 1393 است. در تقویم میلادی هم امروز 9 ماه آوریل است. جان خاکساد تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله شبانگاهی رو همکار من آقای حسنی به عهده داره و خبرها رو هم با همکار دیگرم فرینه آسمی ملخانی کرد. چهارشنبه شبتون به خیر. اجازه بدید که برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا رو هم با همراهی شما آغاز کنیم با شنیدن آخرین خبرها از ایران و جهان. شما و این فرینه آسمی.
متشکرم. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ایران میگوید ایران و گروه 5+1 درباره 50-60% موارد پیشنویس نهایی توافق دارند، اما بخشای باقی مانده بسیار مهم هستند و شامل موضوعات مختلفی می شوند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان نشست دو روزه هسته‌ای در وین در بیانیه مشترک ضمن اشاره به اختلاف مواضع میان طرفین مذاکره اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. در همین حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که موافقت او با انجام مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی برای شکست شدن به گفته او جو جهانی است که علیه ایران وجود داشت و این مذاکرات به همین خاطر باید ادامه یابد. آقای خامنه ای پیشتر در بهمن ماه گفته بود نسبت به نتایج مذاکرات خوشبین نیست و این مذاکرات به جایی نخواهد رسید. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید که ایران با بازرسان آژانس در تحقیق و سوال‌هایی که درباره چاشنی انفجاری وجود دارد همکاری می‌کند. ایران در اواخر سال گذشته متعهد شد امکان دسترسی بیشتر به سایت‌های هسته‌ای را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کند و اطلاعات بیشتری را درباره برنامه هسته‌ای خود در اختیار آژانس قرار دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در حال اجرا کردن تفاهم‌نامه هسته‌ای است که اوایل آذر ماه گذشته منعقد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهام نظام‌دوست، همسر جمشید دانایی فر، مرزبانی که گروه جیش العدل میگوید او را به قتل رسانده، از مجامع بین‌المللی برای کمک به روشن شدن وضعیت همسرش درخواست همکاری کرد. خبرگزاری ایرنا از جمشید دانایی فر به عنوان مرزبان روبوده شده نام برده و جیش العدل روز 19 بهمن 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت که روز 3 فروردین ماه اعلام کرد یکی از آنها را به نام جمشید دانایی فر به قتل رسانده. است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز 3 خواستار پاسخگویی دولت پاکستان درباره وضعیت جمشید دانایی فر شد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که با پادرمیانی به آزادی 4 مرزبان روبوده شده ایرانی کمک کرده بود، به خبرگزاری ایسنا گفته موضوع کشته شدن جمشید دانایی فر، مرزبان ایرانی به دست گروه جیش العشق، و دفن او در بلوچستان پاکستان تقریبا تایید شده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که روز 4 انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز شهر هومس منجر به کشته شدن 25 نفر شده است. بیش از 100 نفر هم در این بمب‌گذاری‌ها زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری سانا، این خودروها در یک خیابان شلوغ در مرکز شهر هومس منفجر شدند. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. فرینا آسمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. فراموش نکنید که وبسایت ما radiofarda.com و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا مدام به روز میشن با خبرهای تازه. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، سومین دور از مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای در وین به پایان رسید. درباره این موضوع براتون با جزئیات بیشتر در همین برنامه شبانگاهی خواهیم گفت. همزمان با مذاکرات هسته‌ای در وین، رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید به این دلیل با مذاکرات هسته‌ای موافقت کرده که جو جهانی علیه ایران شکسته شود.
از روزی که جمهوری اسلامی متولد شد، شعارهای تند دشمنی با آمریکا تو ورد زبان سخنگویان و رهبران جمهوری اسلامی بود.
رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در تهران دیدار کردند. درباره این دیدار و نتایج اون هم بیشتر خواهید شنید. و پیکر ایران شناس برجسته آمریکایی که وصیت کرده بود در کنار زاینده رود دفن شود، این روزها برای دولت آقای روحانی ماجرا ساز شده. این ایران شناس برجسته که بود؟
ایران شناسی که حوزه تمددی ایران رو در پژوهش‌های خودش در نظر داشت.
با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه شبانگاهی از رادیو فردا و آنچوری که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. همزمان با سومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که موافقت او با انجام مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی برای شکسته شدن به گفته او جو جهانی علیه ایران بود. آقای خامنه‌ای در جمع مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای با غرب باید ادامه پیدا کند. رهبر ایران پیشتر گفته بود که تحریم‌ها علیه ایران بهانه است، چرا که به گفته او قبل از بهانه هسته‌ای هم تحریم و فشار ضد ایران وجود داشته است. اما چرا پیش از آشکار شدن برنامه هسته‌ای ایران و در نخستین سال‌های انقلاب سال 1357 هم جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی همچنان مورد تحریم قرار داشت؟ حسین قویمی همکارم در گزارشی به همین موضوع پرداخته و کوشیده که به این پرسش پاسخ بده. با هم بشنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، او با اشاره به مذاکرات هسته‌ای تأکید کرده که نباید تلقی شود جمهوری اسلامی از حرکت علمی هسته‌ای خود کوتاه می آید، چرا که به گفته او دستاوردهای هسته‌ای کشور قابل تعطیلی نیست و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد. مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در ماه‌های اخیر و پس از توافق‌نامه موقت ژنو در سوم آذر ماه گذشته شتاب بیشتری به خود گرفته است، به طوری که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوید آن را داده است که در اردیبهشت ماه پیشنویس توافق نهایی تدوین شود. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که قدرت‌های غربی باید حق ایران برای ادامه برنامه هسته‌ای را به رسمیت بشناسند، مسئله‌ای که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را به گونه‌ای دیگر مطرح کرده است. آقای اوباما گفته است که ایران مانند هر کشور دیگری می‌تواند به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشد، اما به گفته او به خاطر سابقه‌ای که ایران در نقض تعهدات خود دارد باید با محدودیت‌های مواجه باشد که دستیابی آن را به سلاح هسته‌ای غیر ممکن سازد. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه اظهار داشت با توجه به حکم شرعی و عقلی و سیاسی مسلم شده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما به گفته او مقام‌های آمریکایی هرگاه که در مورد موضوع هسته‌ای صحبت می‌کنند با اشاره و یا تصریح موضوع سلاح هسته‌ای را نیز بیان می‌کنند، در حالی که خودشان می‌دانند که نداشتن سلاح هسته‌ای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است. پایان نقل قول. سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی حاوی پاسخ به انتقادات درباره فایده برنامه هسته‌ای ایران نیز بوده است. او در این باره اظهار داشت کسانی که تصور می‌کنند هزینه برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌ها و فشارها بوده است، به گفته او ساده اندیشانه و ساده لوحانه به قضیه نگاه می‌کنند، چرا که قبل از بهانه هسته‌ای نیز تحریم‌ها و فشار بر ضد ایران وجود داشته است. علی کشتگر فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس علت تحریم‌ها علیه ایران پیش از آشکار شدن برنامه هسته‌ای ایران را چنین برمی‌شمارد:
از روزی که جمهوری اسلامی متولد شد، شعارهای تند دشمنی با آمریکا و شعار نابودی اسرائیل و صدور انقلاب در منطقه ورد زبان سخنگویان و رهبران جمهوری اسلامی بود. خب طبیعتا همین فکر بود که باعث اشغال سفارت آمریکا در ایران شد. یعنی امری کاملا مغایر با عرف و قوانین بین المللی و آمریکا هم واکنش نشون داد، متحدین آمریکا هم واکنش نشون دادن، بعدش هم ادامه پیدا کرد همین روش و از جمله بایستی به سیاست تروریسم دولتی جمهوری اسلامی اشاره کرد در فرانسه، در آلمان، در اتریش. ببینیم اینا اومدن رهبران اپوزیسیون را ترور کردن، بمب‌گذاری کردن در فرانسه، دوره‌ای که وحید گرجی اینا کردن، ترورهایی که در اتریش اتفاق افتاد، کاری که انیس نقاش کرد در پاریس برای ترور بختیار و بعدش هم بالاخره در دور دوم دکتر بختیار رو ترور کردن. همه اون اتفاقاتی که در آلمان و فرانسه و اتریش و بقیه اروپا و بریتانیا و امثال هم اتفاق افتاد از طریق سازمان‌های امنیتی ایران و سپاه پاسداران که در واقع سیاست رسمی جمهوری اسلامی بود، این ترورها همه اینا رو بایستی نگاه کرد بهش و وقت سوال رو مطرح کرد: آیا جمهوری اسلامی حاضره منش‌ها و روش‌هاش رو در قبال جهان و در قبال سیاست‌های گذشته‌اش عوض کنه؟ اگر عوض بکنه طبیعتاً تحریم‌ها هم از بین می‌ره.
به گفته آیت الله علی خامنه ای اگر موضوع هسته‌ای هم نبود، غرب بهانه دیگری می گرفت، همانطور که اکنون و در حین مذاکرات آمریکایی‌ها بهانه حقوق بشر را مطرح می کنند و به گفته او اگر موضوع حقوق بشر هم حل شود، آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت. آقای خامنه ای پیش از این گفته بود که تحریم‌های غرب علیه ایران در هر صورتی ادامه خواهد داشت، حتی اگر درباره مسئله هسته‌ای ایران هم توافق نهایی حاصل شود. او پیشتر اعلام کرده بود که نسبت به نتایج مذاکرات خوشبین نیست و این مذاکرات به گفته او به جایی نخواهد رسید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با ما همراه هستید همچنان با برنامه شبانگاهی رادیو فردا و همچنان پیگیری می‌کنیم پرونده هسته‌ای ایران رو و مذاکرات جاری در وین رو. همزمان با پایان مذاکرات هسته‌ای دو روزه وین میان معاونان وزرای امور خارجه ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه یک هم نشست دو جانبه‌ای برگزار شد میان محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برای جمع‌بندی موضوع‌های مطرح شده. حسین قویمی همکارم که پیگیری کرده آخرین خبرها رو درباره آنچه که در وین گذشته اینجا در استودیو همراه ما هست تا نگاهی بکنیم به این موضوع. آقای قویمی بفرمایید که نشست خبری آقای ظریف و خانم اشتون در واقع مهمترین مطالبی که درش مطرح شد چه ها بود؟
چون که با درود فراوان، اول از همه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همونطور که اشاره کردین در کنفرانس خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعتی پیش در وین، آقای ظریف گفت که ایران و قدرت‌های جهانی درباره 60% از معامله هستی میان طرفین درباره فعالیت‌های اتمی تهران به توافق رسیدند. آقای ظریف گفتش که ما درباره 50-60% پیشنویس نهایی توافق داریم، اما همچنین گفت که بخش‌های باقی مونده بسیار مهم هستند و شامل موضوع‌های مختلفی میشن. خانم اشتون هم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست خبری گفته که هدف از مذاکرات کاهش اختلافات برای رسیدن به یک توافق کلیدی هست و افزود که در این دور از مذاکرات گفتگوهای اساسی و تفصیلی داشتیم و تمام مسائلی رو که میباید بخشی از توافق جامع باشن رو پوشش دادیم، اما به گفته خانم اشتون هنوز کارهای زیادی در پیش هست که اختلافات موجود رو حل و فصل کنیم. آقای ظریف هم گفت از اکنون 3 ماه برای تدوین محصول نهایی فرصت وجود داره و او همچنین گفتش که برای اینکه در این مرحله حد اکثر دقت رو داشته باشیم، کمیته مشورتی حقوقی از استادان برجسته حقوق و بین الملل و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر تشکیل دادیم که آقای ظریف گفتش که در این اجلاس برخی از اونها به ما پیوستند و در تهران این کمیته شکل نهایی خواهد یافت.
بسیار خوب آقای قویمی، در پایان نشست دو روزه هسته‌ای در وین هم یک بیانیه صادر شد و در اون فکر میکنم که دور بعدی مذاکرات هم بهش اشاره شد که کی خواهد بود، آیا زمان دقیقی اعلام شده؟
بله، خانم اشتون گفتش که 13 می که همون 23 اردیبهشت و قرار این مذاکرات در وین برگزار شد. آقای ظریف هم گفت با جدیت و به صورت مشترک از 23 اردیبهشت با دیدار پایان کار که ایشون تاکید کرده روش نگارش مشترک متن توافقنامه رو آغاز میکنیم. بنابراین 23 اردیبهشت
و 23 و 24 اردیبهشت در واقع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کرد تا بیشتر بدونیم با جزئیات بیشتر از آنچه که در این دو روز نشست اخیر در وین گذشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با ما همراه باشید تا نگاهی هم بکنیم به پیام‌های شما. بشنویم پیام‌هایی رو که شما شنوندگان رادیو فردا تماس گرفتید و روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
من از تهران تلفن می‌کنم. می‌خوام بگم که تمام رادیو، تلویزیون، مجله، تمام کانال‌های تلویزیون، تمام کانال‌های رادیو همش مردم رو تشویق می‌کنن که نرن ثبت نام برای گرفتن یارانه بکنن و همه مردم، مثلا یه خود معروف هنرپیشه، نمیدونم کسایی که مردم سرشناسن هم میفرسته پشت از رادیو پخش میکنن که من یارانه نمیخوام. این یارانه حق مردم ایرانه. تمام مردم بسیج کردن که بگن ما یارانه نمیخوام. خب یه دفعه بگن که نمیدیم. پولایی که از طریق 5 به اضافه 1 دلارایی که میگیرن چیکار میکنن؟ فقط بلدن از مردم کم بذارن. همه مردم ایران باید برن حقشونو بگیرن. حق مردم ایرانه، چرا نمیدن؟
پیرو درخواست های مکرر مسئولین نظام در خصوص انصراف از دریافت یارانه ها، منم میخواستم پیشنهادی بکنم. به نظر من بهتر در وهله اول بسیجی های محترم که همیشه در صحنه حضور دارن و سپس پاسداران به صورت نمادی از دریافت یارانه انصراف بدن و این خودش بودجه عظیمی خواهد شد و کمکی به دولت آقای روحانی. در غیر این صورت بقیه مردم به این یارانه ها نیاز دارن. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
شندرغاز احمدی نژاد داد به مردم روحانی مخواه بگیری بگو نمیدم دیگه ندارم.
قدیما آخونده مردم خیلی سفارش به اعمال خوب میکردن. یکی از مهمترینش مواظبت کردن از مال مردم بود. میگفتن خدا از حق خودش میگذره ولی از حق الناس نمیگذره. حالا یادشون رفته که چیا گفتن. ولی بدونید این حق الناس آخرش دامنتون رو میگیره. نمیدونید چه ولوله ای تو مردم به خاطر گرونی. شما که براتون مهم نیست. این مردم هم که هر چیز یک ریال گرون بشه براشون سخته. برای شما که مهم نیست. شما همه تون داری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در جریان دیدار حسن روحانی و الهام علیف رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان که امروز چهارشنبه در تهران برگزار شد، 3 یادداشت تفاهم و 1 موافقتنامه همکاری میان دو طرف به امضا رسید. رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان با شرکت در نشست خبری مشترکی همچنین بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کردند. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده و جزئیات بیشتری را آماده کرده.
الهام علیوف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در تهران دیدار کردند. دیداری که فراتر از مسائل اقتصادی، موضوعهای مورد اختلاف دو کشور را هم در بر می‌گرفت. مسائلی همچون مناقشه قره‌باغ و رژیم حقوقی دریای خزر. سابقه همکاری ایران و جمهوری آذربایجان به دهه 70 خورشیدی باز می‌گردد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این روابط با نوسان‌های بسیاری همراه بود. مرزهای مشترک جغرافیایی و میراث مشترک فرهنگی هم بر پیچیدگی روابط باکو و تهران افزوده است. با این وجود اکنون دو کشور از سرفصل جدیدی در روابط سخن می‌گویند. هرچند به اعتقاد قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه آردهان ترکیه، احتیاط خاص ایران و جمهوری آذربایجان بر ساختار روابط اقتصادی و سیاسی آنها تأثیر گذاشته است. اما اکنون با تحولات رخ داده در منطقه قفقاز، جمهوری آذربایجان به دنبال متحد تازه‌ای می‌گردد.
با توجه به مواردی که اخیراً در منطقه قفقاز رخ داد، موضوع جزیره کریمه و تحت فشار قرار گرفتن اوکراین و به دنبال آن هشدارهایی که میشه به عنوان انتظار آزمون‌های بعدی برای سایر کشورهایی که قبلاً جزء اتحاد جماهیر شوروی بودن، آذربایجان رو بر این داشته که بعد از چند سال برای اولین بار برای یک روز به ایران سفر بکنن و با ریاست جمهوری ایران در زمینه‌های مختلف و آخرین خبری هم که دریافت شده سه تفاهم‌نامه و پروتکل رو امضا بکنن.
الهام علیوف نیز در دیدار با همتای ایرانی خود بدون نام بردن از کشوری خاص، قدرت‌ها را متهم به دنبال کردن سیاست‌هایی برای برهم زدن مناسبات دو کشور کرد. نزدیکی ایران با روسیه در ماه‌های اخیر و فشارهایی که از جانب ترکیه در ارتباط با فعالیت‌های یک گروه مذهبی مخالف دولت این کشور با نام فتح الله گولن به جمهوری آذربایجان وارد می‌شود، این کشور را بران داشته تا به گفته قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه آردهان ترکیه، نگاه تردیدآمیز خود به همسایه جنوبی را تعدیل کند.
برای رفع نگرانی و در عین حال تثبیت موقعیت خودش در نگاه روسیه، لزوماً این هست که با ایران هماهنگ بشه، چون ارمنستان و موضوع قره‌باغ یکی از دغدغه خاطرهای دولت آذربایجان هست که در صورت نزدیکی هرچه بیشتر ایران و روسیه و همچنین کاهش عقیده ملی‌گرایی در منطقه و عدم حمایت ترکیه و عدم توانایی آذربایجان در این زمینه میتونه آبستن بسیاری از تحولات دیگه باشه.
در نشست خبری رؤسای جمهوری دو کشور، الهام علیوف خواستار حمایت تهران از جمهوری آذربایجان در جریان مناقشه قره‌باغ شد. او دولت ارمنستان را به اشغالگری و ظلم و کینه نسبت به جمهوری آذربایجان متهم کرد. حسن روحانی نیز با اعلام آمادگی برای حل مناقشه قره‌باغ گفت که تغییر مرزهای جغرافیایی در منطقه قابل قبول نیست. ایران و ارمنستان همواره روابط اقتصادی نزدیکی به ویژه در حوزه انرژی داشتند. جمهوری آذربایجان پیشتر با انتقاد از سیاست‌های تهران در این زمینه، دولت ایران را به پشتیبانی از ارمنستان بر سر مناقشه قره‌باغ متهم کرده بود. از دیگر سو جمهوری اسلامی ایران نیز به روابط نزدیک اسرائیل و جمهوری آذربایجان با تردید نگاه کرده است. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه آردهان در ترکیه، معتقد است موضوع حل نشده قره‌باغ پتانسیل لازم را برای ایجاد بی‌اعتمادی بین دو کشور به همراه داشته است.
ایران موضوع قره‌باغ رو هم در دست خودش قرار داده و خب آذربایجان هم برای اینکه از روسیه واهمه‌ای داشته که مبادا یک روزی دوباره تحت فشار اقتصادی و یا سیاسی قرار بگیره، مخصوصا بعد از اون معاهده در شرقی که سال 2007 در پراگ امضا کرده بودن، نگرانی ها منجر به این شده که بیشتر به اسرائیل رو بیاید. منتها با توجه به تغییراتی که در ایران رخ داد و مذاکراتی که ایران با جهان غرب داره، به نظر میرسه که در آینده موضوع قره‌باغ هم تحت شعاع این روابط قرار بگیره، به نحو احسن میان آذربایجان و ارمنستان حل بشه و ایران هم نقش عمده‌ای رو در حل این موضوع ایفا بکنه.
آقایان علیوف و روحانی به موضوع رژیم حقوقی دریای خزر هم پرداختند و رئیس جمهوری ایران خواستار حل و فصل این مسئله در چارچوب به گفته او عقل، انصاف و سوابق امر شد. موارد اختلاف جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران تنها به اینجا ختم نمی شود. در سالهای گذشته هر دو کشور یکدیگر را به جاسوسی متهم کردند و در این میان مقام‌های ایران و جمهوری آذربایجان از بازداشت عده‌ای در این باره خبر دادند. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه آردهان در ترکیه:
ایران یکی از بزرگترین دغدغه‌هاش این هست که آذربایجان ایران به هیچ عنوان دچار سوءاستفاده نشن. از سوی دیگر سیاست‌های نفوذی که در سالهای اخیر از سوی آذربایجان اعمال شده و یا دولت‌های ائتلافی که در ترکیه بودند موضوع ملی گرایی و حقوق ملی آذربایجان رو دستاویز قرار داده و از هر جهتی ایران رو تحت فشار قرار داده. این ایران رو به وضعیتی در آورد که دست به عصا حرکت کردند و در این حال آذربایجان هم همیشه نگرانیش از این بوده که با توجه به بافت اجتماعی که 90% مردم آذربایجان شیعه هستند و گرایش خاصی شاید به ایران داشته باشند، از طرف ایران مورد استفاده های سیاسی و اجتماعی و سایر مسائل قرار بگیرند، همیشه این تردید بوده.
حال الهام علیوف در جایی که همتای ایرانیش از مخالفت با افراطی‌گری سخن میگوید، گسترش مناسبات بین دو کشور را کمک شایانی به تقویت اسلام میداند.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود که شنیدید. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به مسئله خبرساز این روزها برای دولت حسن روحانی در ایران، ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد که در آغاز سال جاری درگذشت. او خواسته بود که پس از مرگش در کنار زاینده رود ایران به خاک سپرده شود، اما در روزهای گذشته پیکر آقای فرای بهانه‌ای به دست برخی از اصولگرایان داده تا به دولت حسن روحانی هشدار بدهند که نباید پیکر این ایرانشناس معروف آمریکایی به ایران منتقل شود، چرا که به تعبیر آنها او جاسوس سازمان CIA بوده است. بیشتر بشنویم از وحید پورست.
روز چهارشنبه صحن علنی مجلس شاهد تذکر حجت الاسلام احمد سالک نماینده اصفهان به رئیس جمهور و وزیر کشور بود که به آنان هشدار میداد هرچه سریعتر جلو ورود جنازه ریچارد نلسون فرای به اصفهان و دفن او در کنار زاینده رود گرفته شود. احمد سالک در نطق خود از ریچارد فرای، ایرانشناس سرشناس آمریکایی که چند هفته پیش فوت کرد، با تعابیر تند همچون پلید و جاسوس سازمان سیا و سارق محراب هزار و چند ساله مسجد اصفهان یاد کرد و گفت اجازه ندهید به تعبیر او قتال و طریق فرهنگی اسلامی ایران در اصفهان دفع شود. او هشدار داد در این صورت هر اتفاقی بیفتد بر عهده مسئولین است. در روزهای قبل هم روزنامه کیهان که زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود در سرمقاله‌ای با تعابیر تند از ریچارد فرای به عنوان شیاد و راهزن فرهنگ اسلامی ایرانی یاد کرده بود. علی دهباشی نویسنده ی ایرانی ساکن تهران درباره سابقه ریچارد فرای می گوید.
حوزه تمددی ایران رو در پژوهش‌های خودش در نظر داشت. یک زمینه بسیار مهم به سلسله‌های شناخت حوزه تمددی تاریخ و فرهنگ ایران از ابتدا تا کنون بوده است. نکته بعدی کارهای او حوزه توجهش به فرهنگ زبان فارسی و ادبیات ایران در ارتباط با تاریخ ایران بود. همچنین مطالعات زبانشناسی. تنگ عامیانه ایران، گذشته تاریخی ایران برای تخصصهای جذاب بود. این شد در سالهایی که ایران اومد لقب ایران دوست رو که خودش هم به کار می بود میره بشه چارسرای ایران دوست لقبی بود که مرحوم به خدا بشته بود.
آقای فرای که بنیانگذار مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود، در سال 2008 میلادی در گفتگو با شبکه CNN گفت آرزو دارد پس از مرگش کنار زاینده رود در اصفهان دفن شود. با وجود انتقادات تند برخی از اصولگرایان نسبت به انتقال جسد ریچارد فرای به ایران، کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن اشاره به سوابق ریچارد نلسون فرای از رئیس جمهور ایران خواست به تعبیر او به اعتراض بی منطق چند نگونبخت توجه نکند و با توجه به اینکه ضد انقلاب خارج و تندروهای آمریکایی مخالف ورود این جسد به ایران هستند، با صراحت به وزارت خارجه دستور دهد که مجوز ورود جسد به تعبیر او این ایران دوست محبوب همه اندیشمندان وارد ایران شود و از آن پس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی متصدی آن شود که جسد را تحویل بگیرد و آن را به خاک بسپارد و مقبره‌ای برای او بسازد. روزنامه شرق روز چهارشنبه نوشت کشور تاجیکستان هم به دنبال انتقال جسد این ایرانشناس به شهر دوشنبه است. از ریچارد فرای کتاب‌های بسیاری درباره تمدن ایران به جا مانده که از این میان میتوان به میراث باستانی ایران، دوران طلایی ایران و تاریخ ایران باستان اشاره کرد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود که شنیدید. ساعت 10:29 دقیقه شب هست، به 10:30 دقیقه نزدیک میشیم. به اتفاق همه همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.